بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در اصل اتقان عمل بود به عنوان یک اصل خیلی کلی که در تعلیم و تربیت هم میتواند جریان پیدا بکنه. در باب اصل اتقان و انجام مستحکم و کامل کار مطالبی را قبلا عرض کردیم در جلسه هفته قبل، امروز هم اون را پی میگیریم. اون چه که در اون جلسه عرض شد آن بود که این اتقان عمل یا استحکام کار و حالا به تعبیر امروزی یا استاندارد انجام دادن، این دو سطح و لایه داره. سطح اول اون اتقان، سلام علیکم، اتقان به معنای صحت عمله، یعنی عمل با اجزا و شرایط لازم اتیان کردنه. هر عملی از واجب و مستحب و شکل‌های مختلف اعمال یه شرایط صحتی داره. این یک سطحه که در واقع اینجا اتقان یا تمام بودن عمل مقابل ناقص بودن، نقصه، تمامیت مقابل نقصه. و نقص هم به معنای فقدان عجز یا شرطه. اینجا میشه سطح اول و لایه اول معنای اتقان عمل، که این سطح از کردیم نیاز به دلیل خاص چیزی نداره، مطابق قواعد دیگه. وقتی میاد کاری باید انجام بده، بعدم اجزا و شرایطی براش تعریف میکنه دیگه، یعنی این کار اگه با این اجزا و شرایط بود مصداق تکلیفه، وگرنه مصداقیت تکلیف نداره. این لایه اول و سطح اول که خیلی اهمیتی نداره، اهمیت بالایی داره، ولی در مقام بحث دلیل خاص و تلاش ویژه‌ای برای استدلال نیاز نداره. اما سطح دوم معنایی این اتقان عمل که بیشتر در اینجا محل کلام و بحث هست، عبارت هست این که عمل را با آرایه‌های بیشتر و با شرایط مزید بر اون سطح صحت آوردن و اتیانه. انجام کاریست، پدید آوردن یک محصولیست و اتیان به عملیست به شکلی فراتر از اون شرایط اولیه و اجزا و شرایط اولیه. چون هر عملی از لحاظ شرعی و عرفی اینطور است که بعد از اینکه سطح اول را احراز کرد و واجد شرایط و اجزاء اولیه بود، به لحاظ شرایط ثانوی و تکمیلی میتواند مراتب داشته باشه، بعد از این که حالا اون استاندارد اولیه رو داره، میتواند استانداردهای تکمیلی داشته باشه. میگن ایزو چند و اینا همون تکمیلی های قصه هست. اصل عمل یا یک کالا یا یک هر عملی این است که اصلا این 5 تا جزء و 5 تا شرط داشته باشه، ولی بعد از این که این 10 تا جزء و شرط داره، از لحاظ کمال میتواند اجزا و شرایط در واقع استحبابی و رجحانی و تکمیلی داشته باشه. اتقان عمل در سطح دوم به این معناست، یعنی اتیان عمل با اون عناصر و مؤلفه های تکمیلی و زائدی که موجب کمال بیشتره در عمل، مقابل اون عملی که ولو تمامه اما اون وصف کمال رو نداره. شاید تعبیری که مناسب اینجا انتخاب بشه و در جاهایی هم آمده اینه که اون اولی اتقان عمل به معنای اتمام و تمامیت عمل میگیرن، دومی رو معنی اکمال و تکمیل میگیرن که چیزای اضافه بر اصل هست. خب اتقان عمل که میگیم به عنوان اصل کلی در رفتارهای بشری شامل تعلیم و تربیت هم میشه، عرض کردیم این اصل اصل خیلی عامیه که در اینجا هم جریان پیدا میکنه، حالا دلیل خاص باید ببینیم داریم یا نداریم، اون بحث دیگریست. در این بخش دوم از منظر استدلالی و فقهی و ادله باید به این اولا به این نکته توجه بکنیم که این شرایط تکمیلی گاهی این شرایط تکمیلی یعنی اون وجوه عرض شود که تعالی عمل، ارتقاء عمل که جزء اولیه نیست، این عرض شود که می تواند با یک عناوینی ذات این واجب نیست، چون چیزایی اصلا مفهومش اینه که چیزایی اضافه بر اون شرایط ذاتی عمله، ولذا این شرایط ثانوی و عناصر مکمل عمل که عمل را برجسته تر میکنه ولی نبودش هم ضرر نمیزنه. این اصل اولی در اینا اینه که اینا دیگه مستحبه، راجحه، مستحبه، چون اصلا مفروض اینه دیگه، اینا راجحه، مستحبه، نماز میخونه غیر از اون اجزای اولیه و شرایط پایه زائد بر اون این اوصاف و احوال رو داشته باشه، طبیعی است، اصلا ذات این یعنی مستحب، حالا با درجاتی که مستحب داره، ولذا این اتیان عمل به نحو اکمل و واجد شرایط کمال نه شرایط تمام، این چه در مستحب چه در واجب مستحبه، این قانون اولیاش اینه. منتها نکته اولی که میخواییم بگیم اینه که گاهی میشه البته با یک عناوین ثانویه‌ای با عناوین ثانویه‌ای ممکنه همین شرایط تکمیلی بشه واجب، این شرایط ثانوی میتونه همین عناصر تکمیلی رو واجب بکنه. حالا این عناوین ثانویه هم چیزای متعددیه، یکیش مثلا اینه که بیاد مشمول یک عقد بشه، بیاد توی یک عقدی قرار بگیره، از اول میگه من تو را اجیر کردم که این کار را برای من انجام بدی، انجام اون کار از رو عرفی اگر هیچ شرطی نمیکرد یعنی اما اندازه یه حد تمامش، اضافه ای نمیخواست، ولی همونجا شرط میکنه که من این برق کشی که میخوای انجام بدی با این دقت ها و ظرافت ها باشه. اگر روز اول او را اجیر میکرد که بیاد این برق کشی خونه را انجام بده، این حد معمولی داره که با اون حد معمولی رو انجام بده، ولی فراتر از اون یک دقت ها و ظرافت هایی میتونست در کار باشه که اون جز عقل نیست، عرفاً جز عقل نیست، ولی وقتی که بیاد تو عقل بگه میخوام اینجوری با این آرایه ها و مکمل ها و دقت ها و ظرافت انجام بدید، اون مشمول عقل میشه. پس این آرایه های اضافه در عمل یا تولید یک محصول، این و ویژگی های در یک عمل چه واجب و چه مستحب، علال قاعده واجب نیست، مستحبه، حالا ادلهشو بعد میگیم، ولی علال قاعده مستحبه، ولی گاهی میشه با یه عنوان ثانوی همین میشه واجب. مثلا میگه شما استادی استاد میگیره برای اینکه زبان رو به بچه یاد بده یا قرآن رو یاد بده و همون وقتی که چیزی نگه، این معناش اینه که به شکلی که متعارفه زبان یاد میده، قرآن یاد میده یا آموزش دیگری میده. اما اگر آمد در عقد اجاره‌ای که انجام داد و اجیری که باش داره عقد منعقد میکنه، اشاره کرد به یه چیزای مکمل و اضافه، خب این طبعا عنوان عقد میاد اینجا و به اون عنوان همونی که مستحب و معمولی است میشه واجب. اینا میشه جزء تمامیت، یعنی اون مکمل ها با عناوین ثانوی میشه اجزا و جزء تمامیت عمل. بله بعد از اون باز ممکنه یه چیزای دیگه اضافه بر اون باشه، اون جزء مکمل هاست. بنابراین این یک مطلبه که عناصر مکمل که رجحان دارد در عمل اتیان بشه گاهی با یک عنوان جدیدی خود اونها میشن عناصر متمم، یعنی جزء عمل میشه و از اون رجحان میره به سمت الزام. عنصر مکمل رجحانی به خاطر عنوانی ثانوی و جدید میشه عنصر متمم و لزومی. از قبیل عقد یا عقد که منعقد میشه، این ویژگی های که اگر نمیگفت جزء متمم نبود میاردش و تو عقد میشه جزء متمم. یا حالا عناوین دیگری مثلا نذر میکنه، عقد، نذر، عهد، یا میاد حکومت به عنوان مساله حاکم ولی امر و حکومت میاد الزام میکنه. تو استانداردها سال به سال استاندارد رو بالاتر میبره، میگه شما دارید این کالا تولید میکنید، اگر حالت طبیعی بود یا حد متعارفی داره، ولی به دلیلی برای اینکه کالا را مثلا ترویج بکنه و اینها، میگه که این استاندارد رو شما باید یه درجه دو درجه بری بالا. همونی که در حال اولی و طبیعی واجب نبود مستحب مکمله، همون میاد میشه جزء متمم یا جزء الزامی میشه که باید اون شخص اونو انجام بده. حالا اون مکمل شدن و الزامی شدن اون گاهی با عقده، گاهی با عهده، گاهی با نذره، گاهی با حالا مثلا ولی اطاعت پدره، گاهی هم هست که نه، قانون حکومتی است. قانون حکومتی از باب احکام ولایی و حکومتی اینا میشه چیز، از این سطح دو منتقل میشه به سطحیه، از مکمل میره جزء متمم و اتقان معنای اول میشه. این یه نکته در اینجا که توجه باشه. نکته دیگر هم این است که حالا این مکمل های عمل چیست؟ اصلا چه چیزهایی جزء مکمل هاست نه جزء متمم ها؟ در اون چیزهایی که شرع ما رو به اون امر میکنه چی چیزهایی مکمله؟ متمم یعنی اون اجزا و شرایط اولیه و ذاتی، اما چیزهایی که حالا حالت جزئیت و شرطیت مکمل پیدا میکنه و جزء آرایه های افزون بر اصل پایه عمل میشه، این عرض شود که عرفیس و گاهی هم شرعی. همه این مکمل ها چیزی نیست که باید بیاد در لسان شارع به مورد اشاره قرار بگیره. نه، شارع وقتی میگه که اکرام بکن یا احسان بکن، این اکرام و احسان یه معنای ذاتی داره، یه حد اولیه‌ای داره و بعد هم مراتب داره. این مراتب اکمال و احسان چی هست؟ این تشخیص عرفه. عرف و عقلا هستن که میفهمن که این اکرام بهتره، احسان بهتره، نمیدونم سفر بهتره، نمیدونم حذر بهتره، تدریس بهتره، تألیف بهتره. اینا همه مفاهیم عرفی داره که اگر ما دلیلی چیزی داشته باشیم حمله بر همون مفهوم عرفی میشه. ولی در این حال در مواردی هم نه، خود شارع میاد مصادیق رو تعیین میکنه. این نوع دومش هم چیزاییست که مثلا در نماز آمده، در اعمال میاد به عنوان مستحبات ملازم با واجبات که میاد میگه نماز بخون، اجزا و شرایطش اینه، ولی غیر از اون میاد تا 2000 مثلا برای نماز ادب و نمیدونم اینها حکم و ادب و اینها ذکر شده که الفین داره دیگه شهید ظاهرن، راجب نماز دیگه ظاهرن که تا 2000 برشمرده شده. این چیزاییست که خود شهر میگه، ولی همیشه هم اینطور نیست که شهر بگه، خیلی چیزا عرف میفهمه که اینا شرایط و ویژگی هاییست که عمل را برجسته تر میکنه، درخشان تر میکنه، پرفروخ تر میکنه. این هم یه نکته. بنابراین این دو نکته اینه که یکی این که گاهی با عناوین ثانوی عناصر مکمل میره عناصر متمم میشه، و نکته دوم هم این که این مؤلفه های تکمیلی عمل امریس عرفی، ولی در مواردی هم شرع در این تصرف کرده که غالبا تصرفات شرعی تکمیلی و ایجابیه، ولی ممکن حالا یعنی غالبا اینطوره که یا همونی که عرف گفته تأکید میکنه، گاهی هم نه، یه چیزی که عرف نمیفهمه میگه، مخصوصا تو عبادات اینجوره. ممکنه یه مواردی هم چیزی که عرف اون رو مکمل میدونه شارع بگه نه این مکمل نیست، اون طرف هم میتونه، یعنی هم توسعه میتونه بده هم تضییق. این دو نکته ایست که در اینجا هست. حالا بعد از اینها میرسه به مطلب سوم که بحث اینه که حالا این اتقان عمل که میگیم علل اصول یک امر مستحبیه، یک مستحبیست که کارها را از شخص به تا اونجا که میتواند به بهترین شکل و شیوه انجام بده. عرض شود که در اینجا خب یک دلیل اون حکم عقل، حکم عقل، عقل میگه که هر کاری که خوبه مراتبی داره در نوع انجام، و هرچه بهترم انجام بشه اون کار خوب بهتره. این یه حکم عقله و به نظر میاد این حکم عقلم از احکام مستقله قطعی عقله، و طبعا هم شارع این را طبق قانون ملازمه یا حالا رو اون ترتیبی که ما میگیم با یک قوانین پیوستی این میتواند حکم شرعی هم بشه. این یک مطلبه که فکر نمی کنم کسی در این تردیدی داشته باشه که عقل میگه کار خوب که میشود خوبتر اون انجام داد، میگه بهتر اینی که بهتر و خوبتر انجام بدی، این درش تردیدی نیست. هرچه فعل نیکو را احسن انجام بدی بهتره، این حکم عقله و قطعی هم هست، جز مستقلاته و با قانون ملازمه میشه حکم شرع. این دلیل عقلی. اما در ادله روایی یه روایاتی ما داریم که جالب اینه که حالا دو سه تاشم اینا در بحث دفن وارد شده. این روایات در این تو این جلدها، جلد سوم ابواب دفن و دفنه، ابواب دفن و ما یناسبه، که حالا خیلی ریزکاری هم اسلام در بحث دفن و کفن و اینا داره، خیلی ریزکاری داره و ریزکاری های خیلی جالب و جذاب و مهم. در جلد سه کتاب طهارت باب دفن و ما یناسبه، باب شست عنوانش هم اینه، باب و استحباب اتقان بناء القبر و غیرهی من الاعمال. میگه این قبر که میخواد درست بکنه هرچه بهتر درست بکنه، و غیر از اون از اعمال دیگر اونام اتقان داشته باشه. حالا دفن مصداق ما عمده همون قانون کلی شما خبینیم این روایات دلالت داره نداره شده. اینجا دو روایت اومده که البته هیچ کدامش سند تامی نداره، و هر دو هم در قضیه دفن یک میتی است که با حضور پیامبر صلوات الله و سلام علیه انجام شده و مشابه هم هست، ولی چون دو مورده تعدد داره، روایت متعدده، من موضوع و موردش هم متعدده، ولو هر دو در مورد قبر و دفنه. روایت اول محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد عن ابن القدا. این روایت از سندی خالی از اشکال نیست، چون تو سهل بن زیاد ما به نتیجه واضحی نرسیدیم، محل اختلافه، ولی که علامه فرماد که ولی امرو فی سهل سهلون، ولی در این حال آی خویونا به نتیجه نرسیدن برای توصیق ایشون، ما هم برامون توصیق ثابت نشود. بقیه درست، البته جعفر ابن محمد الان تردید دارم، الان شک کردم، ولی اون ابن قدا اونها درستن. در صورت این روایت از سند محل مناقشه است. امام صادق نقل میکنن در ضمن یک حدیثی که عرض شود که در کافی آمده، آدرس کافیش هم اینجا ذکر شده، امام صادق فرمود که لما مات ابراهیم ابن رسول الله صلوات الله و سلام علی را النبی فی قبره خللن یا خللن 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 فسواه بیده، وقتی که فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، خود حضرت اونجا حاضر بودن، را النبی فی قبره، حالا نمیگه حضرت رفتن تو قبرشون، مثل این که ورود پدر در قبر فرزند ظاهرن کراهت داره، حالا اینجا هم نداره که خودشون رفتن، را النبی فی قبرهی خللن، دید که در ساخت قبر یک اشکالی وجود داره و درست مثلا چینه فسواهو به یده، خود حضرت اونو درست کرد، سواهی نه که صافش کرد، یعنی اون عمل رو درست انجام داد، حضرت اون کاری که خوب انجام نداده بودن در لحد یا چینش خشت و امثال این، خود حضرت اونو درستش کرد. بعد فرمود خب تا اینجا مصداقی است، بعد حضرت فرمودن اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، این دیگه یه قانونه، جمله شرطیه مطلق و عامه، اذا عمل احدکم عملا فلیتقن، هر که شما کاری میخواد انجام بده کارش خوب انجام بده. و بعدم فرمود الحق به سلف که صالح عثمان بن مذعوم، ابراهیم بعد از عثمان بن مذعوم از دنیا رفته، میگه ملحق به اون سلف صالحت بشو، خطابه به فرزندشون میکنه. این یک روایته که اینجا تعبیر اتقان داره که همون احکام و اینهاست. حالا یکی دو نکته داره که اون روایت دوم بخونیم بعد عرض میکنیم. دو روایت دوم این بابم محمد ابن علی ابن حسینه در علل و در مجالس، این در کتاب من لا یحضرشون نیست، بلکه در علل و عمالی آمده، مرحوم صدوق در علل و عمالی نقل کردن عن علی ابن حسین ابن شعبه عن جعفر ابن احمد ابن یوسف عن علی ابن بزرج الحناد عن ابن ابن یسع عن عبدالله ابن سنا. این هم روایت، چند تا از این رواتی که اینجا آمدن اینا توثیقی ندارن، علی ابن بزرج و اینا چند تاشون هستن که توثیقی براشون وارد نشده، رایی برای توثیقات عامه هم ظاهرن اینجا نباشه. این هم روایت دومی که مثل این روایت قبل از لحاظ سند خالی از مناقشه نیست. از امام صادق صلوات علیه نقل کرده که ان رسول الله نزل حتی لحد سعد ابن معاذ و سب لبن علی، میگه خود حضرت وارد قبر سعد ابن معاذ شد، که حالا داستانی هم داره در فشار قبر سعد ابن معاذ که شنیدید، خود حضرت وارد شد و سب لبن، اون خشتار خود ایشون چید، خشت های لحد را، و جعل یقول ناولنی حجرن ناولنی ترابن رتبا، میگه همینجور حضرت میگفت که سنگ بدید و چه اونها، یسد و بهی ما بین اللبن، که با اون گلی که درست کرده بود و تر بود ما بین خشت ها قرار میداد، فلما ان فرقه و حتت تراب علی و سوا قبره، بعد از اینکه قبر رو تسویه کرد و تمام شد، حضرت فرمودن که اینی لعلم و انهو سیب لا و یسل و الیه البلا، و میدونم که به سرعت این پوسیده میشه و تمام میشه میره، اما ولکن الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. علی رغم این که میدونم اینطوره، ولی اذا عمل احدکم عملا احکمه. حالا این هر دو روایت داره قاعده کلی داره بیان میکنه، منتها توی یه مصداق که خیلی نازله و هر کسی باشه میگه دیگه حالا هر چی شد شد دیگه، شما اون شرایط واجب و عمل کردی ولش کن بره. میگه نه، اونجا پیاده کرده این رو برای اینکه خوب اهمیت رو نشون بده. این دو روایتیه که در اینجا آمده. ظاهرا اینجوری که در میزان الحکمه دیدیم، روایتی عامه هم این حالا از طرق خاصه است، عامه هم همین را در کنز العمال نقل کردن. حالا یادم نیست که عامه هم همین قصه ابراهیم یا سعد بن معاذ یا چیزی کسی دیگری است یا بدون اشاره. حالا اگه میتونید کنز العمال دارید و بیارید ببینیم چیه تو کنز العمال. تو کنز العمال هم نقش شده و عامه هم نقش کردن که باز پیغمبر همینو فرمود، اونم مربوط به قبره ولی قاعدهش قاعده کلیه. حالا در منابع خاصه احتمالاً مثلا یک روایت دیگه هم در منابع خاصه جایی باشه، همینجوری. بله، اون احتمال همون روایتیه که در میزان الحکمه از کنز العمال نقل کرده فکر میکنم. حالا نمیدونم الان شما میتونید بیارید اینجا میزان الحکمه ای چیزی؟ بله؟ چیه؟ این از عامه است دیگه. بله 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 بله، این همونه که اونا نقل کرده. این فکر میکنه از همون کنز العمال هم بود باشه اصله، یعنی در کنز العمال هم هست ظاهرا یکی باشه که چی؟ رحم الله امرن اذا عمل عملا، رحم الله امرن بخونید الان، رحم الله امرن عمل عملا فاتقنه. اینجا الان فلیتقن داریم، اونجا هم اتقنه داریم، احکمه هم اینجا داریم. فکر میکنم احکمه هم داریم. بله، حالا چند تا یعنی عامه هم دارن، علل همینیست که اینجا نقل کردیم، همینه. و احسنه یا یحسن هم فکر میکنم یه روایتی داریم، به گمانم نقل شده از یک مستدرک سفینه مثلا یه روایتی نقل شده که اونم حالا سند نداره. حالا ظاهرا 4 تا یا 5 تا روایت بشه این که هیچ کدام سند نداره. عرض شود که این هم مجموعه روایات. حالا تو این روایات تعابیری که آمده، چند تا نکته در این روایات حالا توجه داشته باشید. یکی این که هیچ کدام اینا سند معتبر ندارن و جمع اینا حالا بگیم 4 تا 5 تا میشه و مطابق با یه حکم عقل است و هیچ شایبه‌ای درش نیست و میشه اینا را پذیرفت، به خصوص که حالا حکمم استحبابه. اینا حالا ممکنه کسی بگه که مجموعاً این 4-5 روایت دیگه قابل قبوله و آدم یه نوع اطمینانی پیدا میکنه که پیغمبر فرموده، به خصوص که همش هم مربوطه به غالبا برمیگرده 2-3 تاش فکر میکنم 4 تاش برمیگرده به نقل سیره پیغمبر. این یک بحث از نظر سندی که حالا ممکنه بگه کسی مطمئن ما میشیم که این وارد شد. نکته دوم اینه که در این روایات 2-3 تا تعبیر آمده، یکی اتقان آمده، یکی احکام آمده و یکی هم احسان و تحسین آمده فکر میکنم، و هر یک از اینها باشه ظاهرا همش ناظر به همون اتقان معنای دومه، کار به اون اتقان معنای اول نداره که در واقع اتمام عمل با شرایط اولیه باشه. این همه شرایط ثانویه است که هم موردهاش اینطوره، هم یتقن و احکام و اینها بیشتر عرفاً ظهور در اون اتیان به اون مکملها داره تا اون اصل اجزا و شرایط متمم. اینم یه نکته که ظهورش اینه. حالا اگر کسی بیاد بگه نه اتقان و احکام و اینها اون شرایط اولی هم رو میگیره، ولی منافات نداره شرایط ثانوی هم رو میگیره، اینم با توجه بشه که قدر متیقن این روایات همون لایه و سطح دومه. و اینم نکته دو. نکته سوم هم اینه که طبعا اینا حمله علی رغم این که حالا ظاهر حالا نکته سوم هم اینه که بعضی این روایات ظهور در همون استحباب دارن یا لااقل رجحان مطلق دارن. رحم الله امرن عمل عملا فاتقنه، این همون رجحان مطلق رو میگه که قدر متیقنش همون استحبابه. اون روایت دوم اینجا هم داره که یحب عبدن ازا عمل عملا احکمه، یحب عبدن که این حب خدا هم از واجبه، شامل مستحب هم میشه. و قبلش هم که سیره است که سیره هم ازش الزام به دست نمیاد. میدونم نه اون روایت دوم دارم میگم که اونجا سیره است و یحبو، اون روایت کنز و اونها اونجا داره رحم الله، اینو ازش استحباب استفاده نمیشه، ببخشید وجوب استفاده نمیشه، رجحان مطلقه که قدر متیقنش استحبابه. این دو سه تا روایت اینه. یک روایتش داره که فلیتقه، اونجا امر داره. متأ این ارتکازاتی که اینجا موجوده، ارتکازات عقلایی، خیلی واضح این را امر را حمله بر رجحان میکنه و استحباب میکنه. برای اینکه تا بگه اذا عمل احدکم عملا فلیتقن و ذهن باشه رو شرایط تکمیلی، فوری اصلا میگه این پارادوکسه، شرایط تکمیلی رو میگه، بیاد بگه واجبه، این اصلا یعنی عکس و الازده. و از یه قرینه لبیه اینجا وجود داره که میگه این امر رو اگر بخواید حمله بر وجوب بکنید، یعنی عکس و الازده، یعنی همه شرایط تکمیلی میشه شرایط الزامی، این اصلا جور در نمیاد. و تازه اون شرایط تکمیلی هم بی نهایت میشه تصور بشه، اون وقت نمیشه که بگیم همش مستحب. ولی زن قطعا مستحبه ظهور اونها که استحبابه، این یکی هم با این قرینه میشه مستحب. این هم نکته سومی که در این روایات آمده. حالا غیر از این 4-5 روایت بشه چیزی دیگه هم پیدا کرد، ممکنه آدم چون اینا کار نشده روش، ممکنه که تو آیات حالا بله حالا اینم رو پس بگیم. این سوال ایشون هم اینه که قیمت و کل امره این ما یحسنو، اون ما یحسنو دو معنا داره. معنایی که بیشتر چی میکنن اینه که یک معنا داره که ما یحسنو همونجا تعریف شده که ما یحسنو یعنی ما یعرف و یعلم و اینا، این یک معناست که با ما ربطی نداره. معنای دومش ما یحسنو یعنی اتیان به عمل حسن، یحسنو یعنی اونی که میاره کار خوب انجام میده. و احتمال سومش اینه که ایشون میگن که ما یحسنو یعنی اونی که بهتر انجام میده. منتها این نمیشه خیلی روی احتمال سوم تکیه کرد. این یکیه که حالا ایشون گفتن. یکم اون آیهیه که بعضی همینجوری دم دستی، من حالا جای استدلالی ندیدم، اون آیه شریفه که میفرماد که ولکن لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اونجا بعضی این احتمال دادن که احسن و عملا یعنی هم کار خوب انجام میده هم کار خوب رو بهتر انجام میده. اگر کسی بگه احسن و عملا، این دومی هم رو میگیره و وقت با بحث ما هم ربط پیدا میکنه. لیبلوکم ایکم احسن و عملا قطعا انحصار به این معنای دوم که نداره. لیبلوکم ایکم احسن و عملا یعنی خدا این تمهیدات رو چیده است تا ببین بیازماید شما را که کی به کار بهتر انجام میده، کار خوب انجام میده، ایوکم احسن و عملا، کی کارهای خوب انجام میده. ولی ممکنه کسی بیاد بگه که این که کسی کار خوب را بهتر انجام میده اینم یک عمل حسن دیگه. اگر این بگه اون وقت لیبلوکم ایوکم احسن و اینا میگیره، و اگر کسی این رو بپذیره اون وقت همه اونایی که میگه عمل صالحن همه اونا اینا میگیره. وقت این یه دلیل قرآنی خیلی عام میشه. کسی بگه که این که نماز را با خضوع بیشتر میخونه، این خضوع بیشتر چیه؟ یه عمل صالحه خودش. این که آموزش میده بهتر آموزش میده، اینم یه عمل صالحه. اگر کسی این رو بگه اون وقت دیگه ما نیازی به این روایات و این حرفا نداریم، اصلا یه قانون کلی پیدا میشه که تقریب این استدلال اینه، این استدلالی که دیگه فراتر است، یعنی حکم عقل یک چیز شد و روایات هم یک چیز شد، دلیل سوم یعنی منظر سوم، دلیلی که حالت کلیت داره، اینه که کسی بگوید که هر کار تکمیلی که برای بهتر شدن یک عمل خوب انجام میشه خود اون مصداق عمل صالحه، نه این که فقط داره عمل صالح رو متقن انجام میده به عنوان یک پیرایه و آرایه و نحوه شی، بلکه میگیم این نحوه انجام دادن، این شیوه رفتار، اینم خودش یک رفتاره. اگر کسی این مقدمه رو بپذیره اون وقت اصلا دستش از ادله خیلی پر میشه، برای اینکه همه اونا که میگه کار خوب انجام بده، خوبتر انجام دادن کار خوبم میگه چی؟ مصداق اونه. این یک تقریره، برای اینکه همه ادله ترغیب کننده به کار خوب، احسان و عمل خوب و صالح شامل این بهتر انجام دادنم بشه. یه تقریر ظریف دیگری هم داره که بگیم این که عبادت را مثلا نماز را اینجوری میخونه با این دو درجه خضوع و این تعداد آداب، با اونی که میاد این عمل را با 10 درجه با 10 تا ادب بیشتر انجام میده، اگر مقایسه بکنیم این عمل دوم جمعش خودش یک عمله، جدا نمیگیم این زائدش یک عمله، جمعش یک عمل صالحه، بازم این عمل صالحه دیگه، این مجموع عمل صالحه که تأکید، یعنی بدون این مشمول عمل صالحه، با اینم مشمول یک خطاب دیگر عمل صالحه. این دو تا تقریر شده. حالا اون همونه که احسن و عملا، یا بخونید آیهشو بخونید همینجوری ارجای، نه به نظر آیهشو بخونید ببینیم چیه، نمیدونم. ببینید ما الان دو تا تقریر داریم میگیم، غیر از حکم عقل و روایات دو تا تقریر آوردیم که آقا عمل صالحن شامل اینا میشه. یک تقریر اینه که جدا خود این جزء و ادب اضافه خود این عمل صالحه، پس مصداق اوناست. تقریر دوم اینه که مجموع این یه چیزی غیر از اون مجموعه که کمتر داره، مجموع یک عمل صالح جدیده. حالا هر کدامش بگیم خطاب جدیدی در واقع شامل میشه تقریر.